روز پنج شنبه دوباره بعد یه دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
جان
خراب شدم به خدا. شما خدا نکن تریپ با این آقای میشه که شهردار منطقه 5 بودن. روزی که تهران برف اومده بود داغون، یعنی ترافیک خراب. آقا رفته بود مرز مهران داشت کمک میکرده به برای بچه که از این بردن
خیلی متشکرم از تماستون. اعصاب ندارن ها. ببین چقدر وضعیت شرم‌آوره. خیلی شرم‌آوره. دریا گفته آخه فرشید خان از کدوم شرمساری باید گفت و شمرد وقتی دیگه داره غیر قابل شمارش میشه. ظاهرا باید حد این شرمساری رو وقتی داره به سمت بی‌نهایت میل میکنه اندازه گرفت تو وضعیت کنونی ایران، چون همه چی داره مایه شرمساری میشه. همین برفی هم که این روزا داره میباره تو ایران دچار شرمساری شده، چون هوای تهران رو تمیز میکنه اما بچه های کار و بی خانمان ها و کشاورزای عزیز و غمگین و مضطرب.
جان سلام، قول من به شیخ صادق بفهمید که شرم‌آور اینه که من مال باخته که پولم بردن اقدام قضایی کردم.
بله.
برج 2 اقدام کردم برای 18 ده وقت رسیدگی دادم. من هم بیکار نشستم تو خونه، چشم به درد سفید شده که وقت رسیدگی برسه برم ببینم آیا جواب بدن آیا جواب ندن. فاسدترین قوه است توی کل دنیا، نه این که توی ایران. قوه قضاییه فاسدترین قوه است.
خیلی ممنونم. سودابه هم کامنت داده زدن سیلی توی صورت زن دستفروش فومنی شرم‌آوره. یه سری چیزا هم دیگه گفتن بی بلا شهرداری و ماموران توی اینا رو. بله، اما آره این مامورای سد معبر شهرداری آقا چرا اینجوریان؟ این هفته یه ویدیویی توی فضای مجازی منتشر شد که نشون میداد یکی از این مامورای سد معبر توی شهر فومن به یه خانم سن و سالدار که بساط سبزی و میوه داشته سیلی میزنه که به زور بساطشو جمع کنه. حالا اصلا بحث محرم نمیدونم محرم و نامحرم و فلان و ایناش بخوره تو سرش، طرف چجوری به خودش اجازه داده که دستش روی زنی بلند کنه که همسن مادرشه؟ حالا که فیلمش توی فضای مجازی پخش شد و کلی آدم اعتراض کردن، شهرداری فومن گفته که ظاهرا میخوان با این مأمور سد معبر برخورد کنن. ولی آخه مگه همین یه مورده؟ یک دو روز بعد از این ویدیوی فومن باز یه ویدیو دیگه در اومد که مأمور سد معبر شهرداری این بار توی ارومیه یه دستفروش رو چپ و راست میکنه حسابی. بعد 3 روز پیش دوباره 3-4 روز پیش باز یکی دیگه در اومد که توی قم مأمورین سد معبر یه دستفروش افغانستانی رو سوار ماشین کردن و یکیشون آقا هر چی از دهنش در میومد به این بنده خدا میگفت. حرفای زشت، اصلا خیلی بد، اصلا نمیشه یک کلمه‌شو گفت. این وضع ماست. 3 تا فیلم در عرض یک هفته از هنرنمایی دلاورای شهرداری. از این فیلم ها البته زیاده و شما فقط کافیه توی یوتیوب سرچ کنی مأمور شهرداری یا مأمور سد معبر تا کلی فیلم و کلیپ این مدلی و دلخراشتر از اینا برات بیاد، پر از فحش و کتک و عربده کشی. احتمالاً تو بعضی شهرداری ها برای اینکه مأمور سد معبر استخدام کنن، یکی از شروطش داشتن سوء پیشینه است. یعنی شما توی یوتیوب سرچ کنی زورگیری یا عربده کشی، باور کن با دیدن فیلمایی که با این موضوعات پیدا می‌کنی اعصابت کمتر خرد میشه تا اینکه مثلا بری سرچ کنی مأمور سد معبر. با دیدن بعضی از این فیلما به خودت میگی اینا واقعا مأمور شهرداری ان یا باند یاکوزان. آخه میخوای بساط کسی رو جمع کنی دیگه، فوش خار مادر و سیلی و عربده و چوب و پنجه بوکس و چماق و اینا برای چی؟ نمیدونم والا. خلاصه خسته نباشید میگیم به کل مجموعه شهرداری که اون بالا مالاها کله گنده هاش به راندخاری و زمین خاری مشغولن و این پایین ماینا مأمورین دونپایه و سد معبرش به عربده کشی و فحاشی و ضرب و شتم خلق الله. خسته نباشن جمیعاً.
یادم برف می اومد روز اول دیدمش، مگه یادم میره که بی هوا بوسیدمش. حالا یک سال که نیست یه زمستون خاطره، کاش دل عاشقم و بر نمی داشت و بره. این سکوت لعنتی چرا به حرف نمیاد؟ چله زمستونه پس چرا برف نمیاد؟ پس چرا برف نمیاد؟ یاد اولین مرا کاشی عمر من دیگه قد نده به این بهار، کاشی عمر من دیگه قد نده به این بهار. بهترین خاطره هم زیر بحر رقم میخواد، زندگی قسمونو چه قشنگ جلو میبرد. اما تا بهار فقط قسمون ادامه داشت، وقتی برفاق شدم بی خبر تنهام گذاشت. این سکوت لعنتی چرا به حرف نمیاد؟ چله زمستونه پس چرا برف نمیاد؟ پس چرا برف نمیاد؟ یاد
یک شنبه آینده 27 نوامبر سال روز تولد گیتاریست افسانه‌ای جیمی هندریکسه. جیمی هندریکس که اسم حقیقیش جیمز مارشال هندریکسه، علاوه بر نوازندگی گیتار آهنگساز و ترانه سرا هم بوده. اون با اینکه اهل سیاتل واشنگتن بود ولی برای اولین بار در انگلیس و با گروه The Jimi Hendrix Experience شهرت پیدا کرد و بعدها آوازش به کشور خودش یعنی آمریکا رسید. جیمی هندریکس در سال 1970 و در حالی که فقط 27 سال داشت به دلیل اووردوز به خاطر مصرف زیاد داروی خواب از دنیا رفت، ولی تا امروز به عنوان یکی از بهترین و تاثیرگذارترین گیتاریست های تاریخ موسیقی راک شناخته میشه. Here, baby.
stop acting so crazy. You say your mom ain't home and ain't my concern. Just go play with me and you won't get burned. I have only one itch and desire. Let me stand next to your fire. Let me stand, yeah. Let me stand, baby.
سلام کنم به کامران حسینی و یه سوال ازش بپرسم. این که آقای اوباما بعد از اینکه کارش تموم شد، یعنی پستو تحویل داد به آقای ترامپ، چیکار میکنه؟ یعنی کلا سنت حالا آمریکا چه جوریه که یه رئیس جمهور وقتی کارش تموم میشه تو منصب دولتی دیگه میره مشغول میشه یا نه کلا دیگه میره میشینه خونه؟ ممنونم، خسته نباشید جفتتون، خداحافظ.
کامران جان سلام، خوبی؟ من فکر کردم یه داداش دیگه هم دارین، یعنی تو کیوان کامبیز یه کی کامران هم دارین، یعنی
همه جور اتفاقاً که داریم توی خانواده کامران نداریم. نه
کامران نداریم، نه اشتباه گفتی دیگه.
آره اشکال نداره، کامران هم اسم قشنگی اتفاقاً، کیوان قشنگتره ولی خوب.
خوبی؟
مرسی، خیلی ممنون.
خب چی میشه آقای اوباما؟ این سوالی که کردن،
آره سنتش که اینطوریه که به این شکله که به طور معمول دیگه اینا پست دولتی قبول نمی کنن. اتفاقی که میفته در بیشتر مواقع اینه که اونجا سنشون هم یه خورده زیاده و میرن به سمت بازنشستگی و کارهای عام المنفعه. معمولا مشغول میشن با یه بنیاد خیریه‌ای که به نام خودشون درست میکنن و اون بنیاد خیریه بستگی داره به ذائقه رئیس جمهور تو مسیرهای مختلف حرکت میکنه. مثلا آقای کارتر رفت برای صلح جهانی، با سازمان ملل همکاری خیلی زیادی کرد بنیادش. یا اینکه آقای بنیاد کلینتون که اتفاقا تو انتخابات هم خیلی صحبتش شد، یه سری کارهای خیریه دوباره در سراسر دنیا انجام داد. آقای بوش رفت سراغ نقاشی کشیدن و استراحت کرد و نقاشیشو اتفاقا نقاشیشو یه نمایشگاه گذاشت. آقای اوباما هم قراره که فعلا
سنت خاصی نیست، هر کسی
نه ولی کار دولتی قبول نمی‌کنن، نمیان دوباره تو دولت،
دوباره نمیان.
آره اینو به خاطر اینکه یه وجهی داره اون چهره رئیس جمهور، یه نفوذی داره و
ناراحتی کیوان ناراحت به نظر
ولی نه آقای اوباما ولی میمونه توی واشنگتن به خاطر مدرسه بچه‌هاش.
آها ولی معلومه اتفاق غیر
آره اینم اتفاق معمولی نیست، چون معمولا از جای دیگه اومدن دیگه. واشنگتن که یک شهر بسیار کوچیکی، خود بودی دیدی همش 1 میلیون نفر جمعیت داره و این جمعیتش هم تغییر میکنه بابت اینکه این دولت میره دولت بعدی میاد.
اتفاقا آقای ترامپ هم من شنیدم گفت که فعلا پسرش و خانومش فعلا نمیان توی، یعنی فعلا کاخ سفید نمیان و واشنگتن نمیان به خاطر مدرسه پسرش فکر میکنن.
آره ایشون هم در نیویورک مدرسه بچه‌اش، البته نگفت تا که گفت تا تموم شدن درس بچه‌اش، رئیس کمپینش گفتش که همسرش و بچهش میمونن نیویورک، ولی نگفت حالا این چی میگن سمستر کجا. نه
این ترم، این ترم، این ترم مدرسه کی تموم
آره
میشه؟
نگفت این ترم تموم میشه یا یعنی اینکه ایشون میخواد دیپلم بگیره، لیسانس بگیره تا که
دانشگاه میخواد بره
نیویورک بمونه. یه مسئله دیگه هم که در حاشیه هی داره مطرح میشه اینکه آقای ترامپ اصرار داره که اساسا من که میام کاخ سفید آخر هفته رو میخوام برگردم نیویورک. بعد میگن که خیلی از نظر امنیتی سخت و دشوار و هزینه بره این کار، ولی ایشون اصرار داره که این کارو بکنه، چون که برجش هم وسط منهتن، رئیس جمهور آوردن بردن اونجا مثل که آسون نیست. حالا
دیگه یه چیز دیگه هم هفته پیش راجبش حرف زده بودیم که یکی از شنونده ها مخاطب توی توییتر دیدم که سوال کرده بود راجب همین حقوق آقای ترامپ.
دقیقاً چیزی که من گفتم دقیقاً
نمیگیره، ولی مسکه
آره داستان از این قراره که تحت فشار هستش که بگیره، ولی اصرار داره که نگیره و اعلام کرده نمیگیره. و این اولین بارم نخواهد بود، معروف‌ترین
اعلام کرده نمیگیره.
این اعلام کرده که من این حقوق نمیخوام. که بیش از 450,000 دلار در سال هست. ولی از اونجایی که میگن از زمان پدران بنیانگذار در 240 سال پیش مصر بودند که رئیس جمهور همیشه باید حقوقو بگیره، به خاطر اینکه این یه نشانه سمبولیک هم داره و عملی بر این که رئیس جمهور در خدمت ملت و بابتش داره حقوق میگیره.
درسته. و پس دست خودش نیست بگیره، نمیگن باید بگیره یه جورایی.
آخرین مورد گویا کندی بوده که وقتی خیلی تحت فشار قرار گرفته، پول رو گرفته و مستقیم میداده به خیریه. یعنی همچنان رو حرفش وایساده بود که آقا من این حقوق نمیخوام چون که از خانواده پولداری هستم. الان هم آقای ترامپ احتمال بسیار زیاد
همین کارو ممکنه بکنه.
این گزینه رو داره.
البته آقا آقای ترامپ بالا بیزینسمنه، فکر کنم بگیره پولا رو خرج کنه دیگه.
و ایشون البته یه بنیاد خیریه داره که اونم خبرساز بود در دوران انتخابات و اتفاقا متهم شده بود به اینکه سری قوانین مالیاتی رو زیر پا گذاشته. و از جمله اتهامات عجیب و غریبی هم که بنیادش داده بودن این بود که با پولی که گرفته بود از مردم برای کمک به خیریه و کارهای امور خیریه، یه دونه از تابلوهای خود آقای ترامپ تو حراجی خریده بودن.
خب بریم سراغ آقای ترامپ و کابینه‌اش. خیلی سر صدا بود این هفته.
آره اون قسمتی که خیلی همچنان برای ما مهمه و فکر کنم هفته پیشم درباره صحبت کردیم، بحث سیاست خارجی آقای ترامپ و پستی که مرتبط با وزارت خارجه، مهمترین پستی که تا اینجا مرتبط با وزارت خارجه انتخاب شده، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هست که خانم نیکی هیلی رو انتخاب کرده که یک انتخاب کاملا متفاوت و دور از انتظاری بود. خانم هیلی از منتقدین سرسخت آقای ترامپ بود در جریان تبلیغات انتخاباتی. ایشون بارها در به خاطر اینکه ایشون اساسا پدر مادرش هندیه، از هند مهاجرت کردن آمریکا.
پس مهاجرن پس.
دقیقاً خودشون مهاجرن. ایشون فرماندار ایالت کارولینای شمالی بود و در طول مبارزات انتخاباتی در دوران درون حزبی طرفدار مارکو روبیو بود. روبیو که باخت طرفدار تد کروز شد. تد کروز هم که باخت آخرش هم طرفدار ترامپ نشد، گفتم به ترامپ رأی میدم. و خب ایشون رو انتخاب کرد برای سفیر آمریکا در سازمان ملل که برای اون کسانی که مثل فرانسه و بریتانیا در سازمان ملل قرار باش کار بکنن خبر خوبی بود گویا، چون اونا خیلی استقبال کردن از این خبر،
از این انتخاب.
از این جهت که آقای ترامپ صحبتایی که میشه درباره پست‌های وزارت خارجه‌اش دست کم دو سه نفر هستن که اینها مواضع تندی دارن نسبت به باقی جمهوری خواهان، از جمله جان بولتون و یا آقای رودی جولیانی. ولی خب میترامنی هم مطرح شده که میشه گفتش که ایشون به میانه روهای جمهوری‌خواه از نظر سیاست خارجی نزدیک هست و با توجه به انتخاب خانم نیکی هیلی که طرفدار آقای ترامپ نبود، میدونیم خب آقای رامنی هم طرفدار آقای ترامپ نبود.
درسته.
این احتمال مطرح شده که آقای رامنی واقعا شانس زیادی داشته باشه که وزیر خارجه بشه.
و کی بعد انتخاب بکنه؟
بایدی وجود نداره دیگه، به طور معمول تا کریسمس بر اساس سنت دوباره این اسامی معلوم میشه و مشخص میشه.
یعنی حدودا تا یه 20 روز دیگه.
20 روز دیگه. ولی روزی که در واقع دولت رو به دست میگیره 20 ژانویه است، اول بهمن. اون روز آقای ترامپ صبح زود میره و جلوی کنگره قسم میخوره توی اون مراسم و ظهر اون روز همه مسائل دیگه به گردن ایشونه.
بعد حل شده باشه و میره دیگه وارد کاخ سفید میشه، شروع میکنه کارش.
آره، ولی پیش بینی میشه که توی همین یکی دو هفته آینده خیلی از پست‌های کلیدی از جمله وزارت دفاع و وزارت خارجه روشن بشه. وزارت دفاع تا اندازه بیشتری وضعش روشن هستش که جنرال ماتیس شانس خیلی زیادی داره و البته ایشون هم از منتقدین بسیار سرسخت جمهوری اسلامی در ایران بوده و هست و ایشون به خاطر اینکه توی افغانستان و عراق هم در جنگ حضور داشته، فرمانده نیروهای آمریکایی بوده، شناختی هم داره از ایران و از منتقدین این. البته ایشون هم بگم که ایشون اعتقاد داره که برجامو نباید به هم زد.
آقای ماتیس.
ماتیس که صحبت وزارت دفاعشه. اعتقاد داره که باید آمریکا پای برجام بمونه چون برای پرستیژ آمریکا خوب نیست اگه اینو به هم زد.
و این صحبتای آقای خامنه‌ای کرده بود دیروز فکر می‌کنم راجع به همین برجام. اصلا برجام وضعیتش به چه شکله؟ همین 10 سالی که گفتن
این تحریمایی که بله تا آخر امسال اگر که تمدید نمی‌شد و تمدید نشه باطل میشه و این
رابطه با آقای ترامپ نداره این.
نه نه، مجلس نمایندگان تصویب کرده، اگر سنا هم تصویب بکنه میره زیر دست آقای اوباما. اگر آقای اوباما امضا بکنه تمدید میشه تا 2026 و این اولین بار 1996 تصویب شده علیه یک سری از صنایع انرژی ایران در دوره آقای بیل کلینتون.
درسته.
و اون موقع بر اساس به خاطر اون اختلاف نظرهایی که وجود داشت بر سر مسئله حقوق بشر و فشارهایی قرار بود به جمهوری اسلامی ایران بیاد تصویب شد. برای همین دولت آمریکا این استدلال رو مطرح میکنه که اصلا ربطی به برنامه هسته ایران نداشته، مستقل از برنامه هسته ایران تصویب شده و برای همین اگر الان دوباره تمدید بشه ارتباطی به برجام نخواهد داشت، برای همین نباید تأثیری بذاره روی برجام. میگه ما این تحریم‌ها رو انجام میدیم، این بخش از فشارها رو بر ایران همچنان حفظ میکنیم، اما اون بخشی که تو برجام قول دادیم ورداریم و برمی‌داریم و هواپیما میفروشیم اون کارا رو میکنیم.
درسته. یک سری حواشی هم داشت آقای ترامپ این هفته سر این جلسه‌ای که با رسانه‌ها داشت.
بله، همه مجریای معروف و گزارشگرای معروف CNN و MSNBC و NBC نیوز و اینا همه رو دعوت کرد به دفتر خودش در برج خودش در منهتن. بعد گفتش اجازه ندارید درباره این جلسه هیچی بنویسید. جلسه تموم شد، نیویورک پست که از نشریات جنجالی نزدیک به آقای ترامپ هست یه گزارش مفصل منتشر کرد از جلسه و نوشتش که پوست اینا رو کنده توی اون جلسه، یعنی بسیار تند با لحن بسیار گزنده‌ای ازشون انتقاد کرده و بسیاریشون رو متهم به دروغگویی کرده. خب می‌دونیم در دوره مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ هدف انتقادهای خیلی تندی بود و این انتقادها در این رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. دو روز بعدش با نیویورک تایمز داشت همین کارو میکرد که نیویورک تایمز اصرار داشتش که لحظه‌ای که شما میای ما این رو تو توییتر مینویسیم،
رسانه‌ای میکنیم،
بله یه خطشو نمیذاریم که
با قبول کرد آقای ترامپ این رو.
اولش قبول کرد، بعدش قبول نکرد، یه جایی وسط کار گفتش که نه نمیام و نیویورک تایمز متهم کرد که عوض کرده شرایط ملاقات رو. نیویورک تایمز گفت ما ملاقات رو عوض نکردیم. یکی دو ساعت بعد دوباره گفت میام و رفت و
نهایتا رفت و عملا هم کل اون جلسه رسانه‌ای شد. یعنی
دقیقاً خبرنگاران نیویورک تایمز لحظه به لحظه شو توییت کردن و امروز متن کامل جلسه از واو بسم الله، یعنی اصلا
از به بسم الله منظورته بسم الله اصلا واو نداره.
واو کجا استفاده می‌کنیم؟ همچین ضرب المثلی با واو نداریم فکر کنم. به بسم الله خوب شد بود اینجا رو پیاده کردن و توی اینترنت منتشر کردن. یعنی انصافا از اون جاییه که صاحب نیویورک تایمز میگه سلام علیکم آقای ترامپ خیلی خوش اومدید،
از اول دقیقاً واو به واوش آوردن
آوردن و نوشتن الان توی اینترنت هست که توی اون جلسه آقای ترامپ همچنان جالبه روبروی خبرنگارای نیویورک تایمز نشسته و میگه شما خیلی بی‌انصاف بودین، منو خیلی اذیت کردید، چقدر مطلب بد منتشر کردین، چقدر تحلیل اشتباه درباره من نوشتین، که صراحت لهجهش در مقابل روزنامه‌نگاران واقعا متفاوت و جالب.
بسیار خب، ممنونم از کیوان حسینی، باید خداحافظی میکنیم تا هفته بعد. تشکر،
خداحافظ.
کیوان حسینی رو در کانال تلگرامی و در کانال تلگرامش و در توییتر فالو کنید.
Hold on, hold on.
کار اوشن درایو رو شنیدیم از دوک دومونت. اینجا تشکر میکنم از دوستان زیادی که ایمیل دادن و تو چالش گویندگی شرکت کردن. شما هم اگه میخواین توی چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه شرکت بکنید، یک ایمیل خالی تا ساعت 5 فردا عصر جمعه به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه. اما میرسیم به صداهای منتخب این هفته ایستگاه پنجشنبه، به ترتیب علی، مریم، شبنم، وحید، ریحانه، بهنام، المیرا، محمد، ساناز و کیوان.
آدام جوش دایمند، معروف به دوک دومونت، ترانه‌سرا، دیجی و تهیه کننده انگلیسیه. نکته جالب اینه که دوک تقریبا ناشنوا به دنیا آمد و تا سن 6 سالگی که به دلیل رشد جمجمه تونست شنواییش رو به دست بیاره، از شنیدن هر صدا و موسیقی محروم بود.
این هنرمند که حالا 34 سالشه، کار دیجی رو از سن 15 سالگی شروع کرد. از اونجایی که شرایط اقتصادی خوبی نداشت، تو سن 18 سالگی با گرفتن یک وام تونست پول لازم برای خرید یک لپتاپ رو فراهم کنه که به گفته خودش نزدیک بود والدینش به خاطر این کار از خونه بیرونش کنن. I thought I'd always be alone, but you're that special someone, someone. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in.
بعدی دوک برای یاد گرفتن حرفه‌ای موسیقی، ثبت نام در کلاس‌های موسیقی دانشگاه میدل سکس بود که از اونجا هم بنا به دلایلی اخراج شد و برای گذران زندگی توی یک کمپانی تلفن مشغول به کار شد. دوک در اون کمپانی باید پرطرفدارترین قطعه های موسیقی رو تبدیل به ملودی های زنگ تلفن میکرد.
تنها نکته مثبت این شغل برای دوک این بود که مجبور بود به تمام قطعه های کلاسیک تولید شده برای کلاب ها با دقت گوش بده و در نهایت شناختی که در اون دوره از زندگیش از موسیقی به دست آورد باعث شد که مستقلن به فکر ساختن موسیقی بیفته.
دوکتومونت برای اولین بار در سال 2006 با ریمیکس یکی از کارهای مکون به اسم Yes Yes You All کارش رو شروع کرد. او که ساکن شهر لندنه، تو کارش بیشتر از دیجی سویچ که موزیسین سبک فیجت هاوس الهام گرفت.
در ماه مارچ سال 2007 دوک اولین EP یا مجموعه خودش به اسم رگالیتی رو منتشر کرد. مجموعه The Dominion Dubs و آلبوم میکس Fabric Live شماره 51 که برای کلاب‌های لندن تهیه شده بودند، کارهای دیگه این هنرمند هستند که در سال‌های 2008 و 2010 منتشر شدند.
در سال 2011 دوک به بیرون شهر لندن و جایی در دل طبیعت نقل مکان کرد تا بهتر بتونه بر روی ساختن کارهای جدیدش تمرکز کنه. قطعه‌هایی که ترکیبی از موسیقی تکنو، گاراژ انگلیسی و هاوس هستند، حاصل این دوره از زندگی حرفه‌ای این هنرمندند. Need you 100, need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, ain't no doubt. Give me 100, need you 100%. I wanna be the one you call every day and night. Are you gonna be the one who's always gonna treat me right? Turning down the lights. Need you 100. Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, ain't no doubt. Give me 100. Need you 100%.
دومونت بیشتر از هر چیزی به خاطر تک آهنگ Need You 100% شناخته شد که این کار در سال 2014 و در 56مین دوره جوایز گرمی نامزد دریافت جایزه بهترین قطعه موسیقی دنس شد.
دو کار دیگه این هنرمند به اسمای I Got You و Won't Look Back هم تونستن در لیست بهترین های انگلیس در جایگاه اول و دوم قرار بگیرن.
As long as I got you. دوک تومونت از جمله معدود هنرمندهایی که باعث رونق گرفتن موسیقی دنس در کشور انگلستان شد و کار Need You 100% از این موزیسین تنها کار موسیقی در سبک هاوس بود که در مدت زمان بیش از یک دهه تونست در لیست بهترین های این کشور جایگاه اول رو به خودش اختصاص بده.
Something to make a smile, I got something to make it right.
بخشی که شنیدید با نام بخش چالش گویندگی برنامه ایستگاه پنجشنبه است که هر هفته یکی از آهنگسازان و موزیسین ها و یا دیجی ها رو معرفی میکنیم، منتها با صدای شما. اگر شما هم میخواید در این بخش شرکت بکنید، تا فردا، تا جمعه عصر ساعت 5 عصر یک ایمیل خالی بفرستید با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی به ایمیل ما ایستگاه 5 عددی ایستگاه ISTGAH 5 ایستگاه 5 @radiofarda.com تا متن برنامه هفته آینده براتون فرستاده بشه. فردا 25 نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنانه. خشونت علیه زنان، چه کلمات غریبی تو این روز روزگار، و متاسفانه چقدر کاربرد دارن این کلمات در این دور و زمونه‌ای که همه فکر میکنیم دیگه از این بیشتر نمیتونیم پیشرفت کنیم. زنها نیمی از بشریتن، نیمی از اون چه که به همراه نیمه دیگه تعریف انسان رو آسون میکنه. اما این نیمه قرنهاست که توسط نیمه دیگه مورد ظلم و تبعیض و بدفهمی قرار گرفته. این حرفا همه تکراری‌اند. شاید وقت اون رسیده باشه که عمل کنیم. شاید وقت اون رسیده باشه که از هر چی که میگذریم، از زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن عبور نکنیم، درنگ کنیم روی زنی که شاید کبودی های بدنش التیام پیدا کنه اما شکنندگی روحش به این راحتی قابل درمان نیست. رد نشیم اگر دیدیم مردانگی بیرحمی داره زنانگی یک احساس رو زیر مشت و لگد له میکنه. رد نشیم از داعشی های ضد زنی که فقط تفنگ و اسلحه و پرچم سیاه نشونشون نیست. هر کسی که خشونت رو به خاطر زن بودن بر دیگری روا می‌داره حتما نسبتی با داعش داره، کم یا زیاد، دور یا نزدیک. حتما باید یک داعشی باشی تا مرد بودن رو مجوز بدونی برای حمله به یک زن. میشه با دیدن یک زن خشونت دیده بیپناه تلفن رو برداشت و 123 رو گرفت و از اورژانس اجتماعی کمک خواست. این شماره اورژانس اجتماعی 123. اما هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که وقتی کار به اورژانس بکشه دیگه خیلی از مرزهای پیشگیری و ممانعت زیر پا رفتن. شاید اصلا دیگه دیر شده باشه. کاش روزی برسه که دیر نباشه، روزی که ما به واسطه ی انسان بودن به هم احترام بذاریم و چیزی رو به واسطه ی جنسیت از کسی دریغ نکنیم، روزی که تحمیل به خاطر جنسیت فقط یک خاطره تلخ باشه، روزی که مرد و زن من و تو باشن، دوتا ضمیر متشخص فارغ از جنسیت، فارغ از نژاد و زبان و لهجه و قومیت و هر مناسبتی بینشون هست، فقط به واسطه ی انسان بودنشون باشه. اون وقتی که میشه آروم گرفت و گوشه ی دنجی رو گیر آورد و با هم نشست و زمزمه کرد، خنک‌آن دم که نشینیم در ایوان من و تو.
خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به تو نقش و به تو صورت، به یکی جام من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. شب آفریدی شما فریدم، خاک آفریدی جام آفریدم. بیا بانو کم سارم را آفریدی، فیا بانو گل زارم با آفریدم. آنم که سنگ آین سازم، آنم که زر نوشین سازم، آنم که سنگ آین سازم، آنم که زر نوشین سازم. شب آفریدی شما آفریدم، خاک آفریدی جام آفریدم.